الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأشكل منه فرقهم بين الموارد مع ما تقرر عندهم من أصالة نفی الزائد. مرحوم آقای شیخ شروع کردن به نقد و بررسی اقوال علما. مرحوم شیخ می فرماد که مشکل تر از اون تفسیر قبل فرق گذاشتن بین موارده. این فرمایش مرحوم آقای شیخ اشاره داره به همون فرق بین نصاب نقره که بیان شد در یک مورد در نصاب نقره قائل به وجوب فحص و احتیاط شدند، در یک مورد در نصاب نقره قائل به براءت و عدم وجوب احتیاط و فحص شدند. آقای شیخ می فرماد همونطوری که تفسیر بین اهم و مهم حرف درستی نبود، این تفسیر و فرق گذاشتن هم صحیح نیست. چرا؟ چون قاعده اینه که در دوران امر بین اقل و اکثر رجوع میشه به براءت از اکثر و نفی زائد که اکثر باشه میشه. این یه امری است که در نزد اصحاب ثابت الا بعض از اخباری فرماد و اشکل منه فرقهم بین الموارد. اون بالایی رو فرمودن صحیح نیست دیگه. میفرماد اینجا دیگه عدم صحتش بالاتر از اون تفسیر قبله. فرق هم بین الموارد که عرض کردم، این اشاره داره به همون فرق بین نصاب نقره که در یه جا فرمودن احتیاط، در یه جا فرمودن براءت. ما اما تقرره، با اینکه ثابت شده، ما یعنی اصالت البراءت، با بود این اصالت البراءت که من اصالت نفی زائد، همون اصالت براءت از اکثره که من اینجا معناش میکنم، با وجود این که ثابت شده بیان شده در نزد اصحاب که اصالت البراءت از اکثر جاری میشه، عند دوران الامر بین الاقل والاکثر. خلاصه این نصاب نقره که دوتاست، فرق گذاشتن بین اون دوتا مورد. ایشون میفرماد اون فرقی که بین دوتا مورد گذاشتن اون صحیح نیست. اگه یادتون باشه فرق گذاشتن بین اون جایی که بدون شخص نقره خالص به حد نصاب اول رسیده شک میکنه به حد نصاب دوم رسیده یا نه، و بین اون جایی که اصل نصاب نقره رو نمیدونه. فرمودن اون جایی که اصل نصاب نقره رو نمیدونه براءت، اون جایی که اصل نصاب نقره رو میدونه، میدونه نقره به نصاب اول رسیده، شک در زائدش میکنه، اینجا رو گفتن احتیاط. درسته؟ چون گفتن اشتغال یقینی هست، فراغ یقینی میخوان. مرحوم شیخ میفرماد این تفسیر هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مورد مورد اقل و اکثره، مورد اقل و اکثر علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. خب ما علم تفصیلی داریم به اقل رسیده، در اون صورت که به اقل میدونیم رسیده. خب نسبت به مازادش چی داریم؟ شک بدوی داریم. قاعده چیه؟ وقتی علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، در زائد براءت جاری میکنیم، چون شک در تکلیف دیگه، شک در تکلیف که شد مجرای براءت هستش. مرحوم آقای شیخ با این یه خط همین رو میخواد بفرمان، کل این مطالبی که عرض کردم ایشون در یه خط میفرماد در جای خودش اندل اصحاب ثابته، ثابته که چی؟ در اقل و اکثر نسبت به مازاد براءته. عزیزان علت براءت بودن رو یادتون باشه، چون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی نسبت به اقل، شک بدوی نسبت به اکثر. خب وقتی شک شد وقت مجرای براءت میشه. اما و اما ما ذکره صاحب المعالی، مرحوم آقای شیخ در اینجا میخواد آقای صاحب معالم و میرزای قمی رو رد بفرماد. آقای صاحب معالم و به تبع آقای صاحب معالم میرزای قمی فرمودن در جایی که راوی مجهول الحاله، یعنی نمیدونیم راوی عادله یا فاسقه، به دلیل آیه نبع نمیشه خبر اون رو قبول کرد. آیه نبع که میفرماد انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، فرمودن آیه نبع به ما میگه چی؟ خبر مجهول الحال رو نباید پذیرفت بدون تفحص. پس به دلیل آیه نبع خبر مجهول، در خبر مجهول الحال تفحص لازمه، بدون تبیان و تفحص نمیشه اون رو قبول کرد. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع وجوب تبیان در آیه فاسق واقعیه. دقت فرمودید؟ موضوع وجوب تبیان در آیه فاسق واقعیه. یعنی چی؟ یعنی امر به تبیان تعلق میگیره به فاسق واقعی. مقتضای تعلق ام به فاسق واقعی چیه؟ اینه که باید انسان تفحص کنه این مخبر از مصادیق فاسق واقعی نباشه. خب این آقا مجهول الحاله، احتمال داره از فاسق واقعی، از افراد فاسق واقعی باشه. ما هم باید احراز کنیم که این مخبر فاسق واقعی نیست. چرا؟ چون اگر از مصادیق فاسق واقعی باشه وجوب تبیان هست، چون امر به تبیان تعلق گرفته به فاسق واقعی. خب آیا میتونه این آقا اکتفا کنه به شخصی که معلوم الفسقه؟ میگه نه، چون آیه نگفته که از معلوم الفسق تبیان کنی، آیه فرموده از فاسق واقعی تبیان کنید. خب این آقا این احتمال داره فاسق واقعی باشه این مخبر، وظیفش تبیانه. آیه هم فرموده چی؟ از فاسق واقعی تبیان کنید. بله اگر آیه میگفت از اون معلوم الفسق تبیان کنید، علم به فسق رو جزء موضوع قرار میداد، بله این معلوم الفسق نه، این مجهول الفسقه، تبیان لازم نبود. اما چون آیه فرموده از فاسق واقعی تبیان کنید، مجهول الحالم احتمال داره خبر آقای فاسق باشه، لذا واجب ازش تبیان کن. مجهول الحال خبرش دیگه حجت نمیشه، وجوب تبیان داره. بله اگر موضوع معلوم و تبیان بود، این مجهول الحال بود، خبرش میشد حجت و وجوب تبیان نداشت. مرحوم آقای شیخ میفرماید آقای صاحب میفرماد این حرف صاحب معالم و میرزای قمی درست نیست. مرحوم شیخ میفرماد آقای صاحب معالم، ما هم قبول داریم که خبر مجهول الحال طبق آیه باید رد بشه، ما هم اینو قبول داریم. اما اشکال اینه که آیا وجوب تبیان وجوب نفسی داره یا وجوب نفسی نداره، وجوب شرطی داره؟ مستفاده از کلام آقای صاحب معالم و میرزای قمی اینه که وجوب تبیان وجوب نفسی داره. لذا مرحوم شیخ میفرماد آقای صاحب معالم، ما قبول داریم طبق آیه باید خبر مجهول الحال ازش تفحص بشه. اشکال چیه؟ اشکال اینه که شما وجوب تبیان رو وجوب نفسی گرفتید. رد خبر این آقای مجهول الحال رو مبتنی کردید بر وجوب فحص، گفتید واجب از فحص، چون واجب فحص کنیم لذا حق نداریم خبر مجهول الحال رو اخذ بکنیم، که وجوب تبیان رو وجوب تبیان وجوب نفسی گرفت. خب آقای شیخ، وجوب تبیان وجوب نفسی باشه چه اشکالی داره؟ میفرماد ها، اگر وجوب تبیان رو وجوب نفسی گرفتید یه اشکالی داره و اون اینه که لازمه یه کلام شما این میشه که ما وقتی تفحص کردیم بعد از تفحص خبر آقای مجهول الحال رو بتونیم اخذش بکنیم. اشکالش اینه، ما تبیان کردیم، تفحص کردیم، خب حالا خبر مجهول الحال رو اخذ بکنیم یا نه؟ بله اخذ بکنیم. چرا؟ چون وجوبش وجوب نفسی بود دیگه، وجوب نه، ما هم تبیان کردیم. بعد از تبیان، بعد از تفحص نسبت به خبر مجهول الحال دیگه خبر مجهول الحال میشه حجت، اخذ بش میشه کرد، میشه بهش عمل کرد، ولو هنوز مجهول الحال ها، ولو ما تفحص کردیم به نتیجه ای نرسیدیم. چون شما وجوب تفحص رو چی میگیرید؟ وجوب نفسی میگیرید دیگه. آقای مکلف شخصی مجهول الحال بود، نسبت به او تفحص کرد، خب وجوب نفسی ساقط شد، وجوب نفسی ساقط شد. حالا تفحص کرد نسبت به مجهول الحال، هنوز مجهول الحاله، تفحص وجوب ساقط، امر به تبیان ساقط، وجوب ساقط شد، این آقا هنوز مجهول الحاله. خب دیگه من امر به تبیان ندارم، امر به تفحص ندارم. معناش چی میشه؟ معناش این میشه آقای مجهول الحالی که تفحص نسبت به شده خبرشو اخذ کنم ولو هنوز مجهول الحاله. اشکال فرمایش شما اینه. پس چی شد عزیزان؟ آقای شیخ میفرماد ما هم قبول داریم که آیه میگه نسبت به خبر مجهول الحال تفحص کنید. تا اینجا ما با شما شریکیم. اشکال کار چیه؟ اشکال کار اینه شما وجوب تبیان و وجوب نفسی میگید. اگر وجوب تبیان رو وجوب نفسی گرفتید یه تالی فاسدی داره، یه لازمه ای داره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که آقای مکلف اگر فحص کرد از خبر مجهول الحال به هیچ نتیجه ای نرسید، یعنی بعد از تفحص هم هنوز این آقا مجهول الحال بود. خب امر به وجوب تبیان در اثر اینکه تفحص کرده آقای مکلف ساقط شده، به تکلیفش عمل کرده دیگه، آقای مجهول الحال دیگه خبرش میدونه میمونه بدون اینکه امر به تبیان داشته باشه، چون امر به تبیان ساقط شد دیگه به وسیله تفحص. وقت معناش اینه خبر آقای مجهول الحال دیگه بشه چی؟ حجت. و این صحیح نیست. خب آقای شیخ انصاری، پس وجوب تبیان چه وجوبی داره؟ میفرماد وجوب شرطی داره. آقای شیخ میفرماد وجوب تبیان وجوب شرطی داره، لذا بعد از تبیان هم نمیشه به خبر مجهول الحال اخذ کرد. چرا؟ چون شرط قبول کردن خبر تفحصه تا معلوم بشه که راست یا نه. خب مفروض اینه که در ما نهنفی نسبت به مجهول الحال آقای مکلف تفحص کرده معلوم نشده هیچی، به نتیجه نرسیده. خب وقتی که به نتیجه نرسید دیگه حق نداره عکس بکنه به خبر آقای مجهول الحال. در مثالهای عرفی که ایشون باز مثال عرفی زده بود، اگه یادتون باشه مرحوم میرزا قمی میفرماد در مثالهای عرفی هم همینطوره که مرحومش صاحب معالم همینطور، اگر ما علم پیدا کردی، مثلا مولا گفته چی؟ گفته به عبدش که هر بالغ رشید رو مثلا اکرام کن، درهمی بهش بده، درسته؟ خب بعد از تفحص اگر شخص علم پیدا نکرد به این که آقای زید بالغ رشیده یا نه، اونجا چی میگید شما؟ اونجا میگید عبد تکلیف به اعطاء درهم نداره، ما نحن فی هم همینطوره. چرا؟ چون تفحص وجوبش چیه؟ وجوب شرطیه، یعنی به خاطر اینکه علم پیدا کنه این طرف آیات این دوتا وصف و این دوتا شرط رو داره یا نه، گفته تبیان کن، تفحص کن، وظیفش اینه تبیان کنه، تفحص کنه. حالا اگر تفحص کرد به نتیجه نرسید که آقای زید بالغ رشید هست یا نیست، اونجا هیچ که نمیده که عبد وظیفش اینه که درهم بده. و اما ما ذکره او، میخواد رد آقای میرزای قمی و صاحب معالم رو بکنه. یادتونه که دوتا عبارت از اینا نقل کرد مرحوم شیخ دیگه، و اما ما ذکره او صاحب معالم و تبعه علیه آقای محقق قمی، آقای صاحب معالم یه چیزی فرمود تبعیت کرد اون چیز رو بر اون چیز، آقای تبعه ضمیر برمیگرده به صاحب معالم، علیه بر اون مازکر تبعیت کرد اون چیزی که آقای صاحب معالم فرموده آقای محقق قمی. خب ما هر دوی اینها رو میخوایم رد کنیم. من بیان مازکرهوه، مازکرهو آقای صاحب معالم اون چیه؟ من بیانش میکنه، من تقریب. خوب عزیزان تو عبارت متن خونی، در متن خونی رو این جهات خیلی دقت کن، در جایی که دارید متن میخونید این من چه کاره است، این مثلا متعلق به کجاست، ربط عبارت مبتدا خبر، اینا خیلی در فهم عبارت مهمه. دقت فرمودید این من تقریب بیان ماه. اون ما ذکر عبارت از چیه؟ این که فرمودن از تقریب کردن استدلال به آیه تثبت رو. عرض کردم آیه تثبت میگن، آیه نبأ بهش میگن، آیه تبیان هم بهش میگن. سه تا اسم داره، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، آیه نبأ بهش میگن چون نبأ داره، آیه تبیان بهش میگن چون فتبینوا داره، آیه تثبت هم بهش میگن به خاطر یه قرائتش تثبتوه، به جا تبیانو تثبتوه، رو اون قرائت دیگه رضا مرحوم شیخ میفرمون آیه تثبت رو اون یکی قرائت هستش. خب تقریب کرد از که عبارت باشه از تقریب استدلال به آیه نبأ علی رد بر رد خبر مجهول الحال، یعنی راوی که نمیدونیم عادله یا فاسقه مجهول الحال میشه دیگه، اینو گفتن آیه میفرماد رد کنید خبرشو. چرا؟ من جهت اقتضاء وجوب تفحص ان مصادیقه. ببینید بعد از اقتضای خط تیره بکشید، قبل از وجوب هم یه خط تیره بکشید، از جهت اینکه اقتضا میکنه تعلق امر، امر یعنی چی؟ همون امر به وجوب تبیان، فتبینو، بالموضوع الواقعی، موضوع واقعی چیه؟ فاسق واقعیه، به خاطر اینکه این یادتون باشه چرا میگیم تعلق میگیره هم به موضوع واقعی، به خاطر اینکه قاعده کلی اینه که الفاظ وضع شده بر معانی واقعیه. این که میفرماد به تعلق الام بالموضوع الواقعی، این منشأش چیه عزیزان؟ منشأش اینه که اصل اولی اینه که الفاظ وضع شده بر معانی واقعیه. خب معانی موضوع واقعی میشه فاسق واقعی، زیر موضوع واقعی بینیسید یعنی فاسق واقعی. تعلق گرفته، من جهت تعلق وجوب امر به موضوع واقعی اقتضا میکنه چی رو؟ اقتضا میکنه وجوب الفحص عن مصادیقه، اقتضا میکنه وجوب فحص از مصادیقه، یعنی مصادیق فاسق واقعی، از مصادیق اون موضوع واقعی که فاسق واقعی است اقتضا میکنه وجوب الفحص. و عدم الاقتصار، اقتضا میکنه که اکتفا نکنیم علا قدر المعلوم، یعنی اون معلوم الفسق. این طبق این استدلال آقای کی بود؟ صاحب معالم و آقای میرزای قمی، تا حالا استدلال و فرمایش اونا بود. فلا یخفا جواب اماست، اما اونی که ایشون ذکر کرده فلا یخفا ما فیه، این جواب اماست. اون لا یخفا یعنی حرف صحیحی نیست، مخفی نیست، اون چه که یعنی اشکالی که فیه در حرف آقای صاحب معالمه، یعنی حرف صاحب معالم خلاصش اینه که صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ خلاصه رد خبر مجهول الحال به خاطر این نیست. این خلاصه را بنویسید خوبه. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد، میفرماد رد خبر مجهول الحال به خاطر این نیست که وجوب تبیین وجوب نفسی است. اون آقایون میگفتن چی؟ رد خبر مجهول الحال به خاطر اینکه وجوب تبیین نفسیه. ایشون میفرماد نخه، این به خاطر وجوب نفسی نیست، چون یه تالیف فاسد داره. رد خبر مجهول الحال لیس مبنیان علا وجوب الفحص عند الشک. ببینید عزیزان، کأنه آقای شیخ اینطوری میخواد بفهمه، اینو دیگه از عبارت بعد بکشید بیرون. کأنه آقای شیخ میفرماد آقای صاحب معالم، ما هم قبول داریم خبر مجهول الحال طبق آیه باید چی بشه؟ رد بشه، خب تفحص بشه، نمیشه همینطور قبول بشه، ما هم قبول داریم، الا اینکه شما میگفتید چی؟ وجوب تفحص وجوب نفسیه، درست شد؟ تا اینجا درسته؟ حالا میفرماد لیس از باب اینکه وجوبش وجوب نفسیه. ببینید اینا را از قبل عزیزان باید داشته باشین. دوباره عرض میکنم، مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد چی؟ میفرماد آقای صاحب معالم، ما هم قبول داریم که خبر مجهول الحال طبق آیه مردوده، درسته؟ اشکال اینه که رد خبر آقای مجهول الحال به خاطر این نیست که وجوب تفحص وجوب نفسی داره. لیس مبنیان علی وجوب الفحص عند الشک در موضوع، که بشه چی؟ که بشه وجوبش وجوب نفسی. و الا اگر وجوب تبیین وجوب نفسی داشته باشه و رد خبر مجهول الحال به خاطر وجوب نفسی تبیین باشه، لجاز الاخذ به، این همون تالی فاسده، این همون لازم است که عرض کردم، هر آینه باید جایز باشه اخذ به خبر مجهول الحال، ولم یجب تبیین فیه بعد الفحص ولیس عن العلم بحاله، و واجب نباشه تبیین از صدق خبر، از صدق خبرش، لم یجب تبیین فیه یعنی از همون نسبت به خبر که خبر مجهوله که تبیین بکنه از صدق خبرش، بعد الفحص و الیأس، بعد از فحص و یأس عن العلم بحاله، یعنی بعد از اینکه، عبارت راحت تر عزیزان، بعد از اینکه تفحص کرد به هیچ نتیجه ای نرسید، بعد از اینکه تبیین کرد و به هیچ نتیجه ای نرسید، دیگه واجب نباید باشه تبیین از صدق خبرش، باید چیکار بکنه؟ دیگه به خبرش عکس بکنه، به خبر مجهول الحال دیگه باید عکس. و حال اینکه اگه فحص کنه و به نتیجه ای نرسه، هنوز خبر مجهول الحال نمیشه بهش عمل کرد. کما یه مثال دوباره برمیگرده مرحوم شیخ به اون مثال عرفی که اونا زدن، عن العلم به حاله، ضمیر حاله برمیگرده به مجهول الحال، و حال این که لم یجب تبیین، تبیین از چی؟ از صدق خبرش، بعد الفحص ولی است عن العلم به حاله، تبیین فیه، تبیین نسبت به اون خبر مجهول الحال میشه. این برمیگرده مثال عرفیش، کما لا یجب الاعطا، یعنی لا یجب یعنی ارتفع تکلیف به اعطا، تکلیف به اعطا نیست، مرتفع میشه، کما این که مرتفع میشه تکلیف به اعطا، اعطا یعنی همون اعطا درهم در مثالی که گفتیم، واجب نمیشه اعطا درهم فل مثال المذکور که مولا امر کرده بود به اعطا درهم به بالغ رشید، یادتونه مثال این بود دیگه، فل مثال المذکور این بود، مولا امر کرده بود به اعطا درهم به هر شخص بالغ رشیدی، خب لایجب الاعطاء در مثال ما بعد از فصل عن حال المشکوک، یعنی فصل از حال کی؟ آقای زید که ما مثال زدیم به زید، یه آقای زیدی که نمیدونه بالغ رشید هست یا بالغ رشید نیست. یعنی این واب عطف تفسیره، یعنی این که میفرماد که مشکوک هستش یعنی چی؟ یعنی علم نداره. عدم العلم به اجتماع الوصفین فی، حالش مشکوکه، معناش اینه که علم نداره به اینکه آیا اجتماع کرده دوتا وصف، دوتا وصف چی بود؟ بالغ و رشید، فیه در این آقای مشکوک که آقای زید باشه. علما میگن نه لازم نیست دیگه بده. چرا؟ به خاطر اینکه این تفحص طریقیت داشت، بخواست بدونه که آیا این آقا این دوتا صفت رو داره یا نداره. خب الان تفحص که به نتیجه نرسی نباید بده، و هیچ کس نمیگه بده. ما نحنفی هم بسیم اونجاست. خب بل و چورت دهی، آقای شیخ میخواد بفرماد این چیه؟ علت وجوب رد خبر مجهول الحال به مقتضای آیه تبیان چیه؟ اینه که وجوب تبیان وجوب شرطی هست، همونطور که اشاره کردم. مرحوم آقای شیخ میفرماد علت این که واجب است رد بشه خبر مجهول الحال اینه که وجوب تبیانی که از آیه مبارک استفاده میشه وجوبش وجوب شرطیه. یعنی چی وجوبش وجوب شرطیه؟ یعنی شرط قبول خبر تبیان و تفحص است، تا معلوم بشه که مخبر راست میگه یا نمیگه. معنای وجوب شرطی تبیان چیه؟ اینه که انقدر باید تفحص بکنه، شرط قبولی خبر اینه که باید تفحص و تبیان بکنه تا روشن بشه مخبر راست میگه یا دروغ میگه. ولذا خبر مجهول الحال قبل الفحص و بعد الفحص در صورتی که به نتیجه نرسه مورد قبول واقع نمیشه. آقای صاحب معالم اینا مقتضای حرفشون که وجوب نفسی بود چی بود؟ این بود خبر مجهول الحال قبل الفحص قبول نمیشه، بعد الفحص وجوب تفحص نفسی بود دیگه، اینم وجوب تفحص کرده بود، قبل الفحص قبول نمیشه، بعد الفحص قبول میشه، چون وجوب تبیان ساقط شده. اگه این باشه بعد بعد الفحص ولو مجهول الحال باشه، ولو به نتیجه نرسه، خبرش قبول بشه. و حالی که اینطوری نیست، آیه میخواد بگه تبیان کنید. چرا؟ به خاطر اینکه به نتیجه برسید، بدونید اون عادل یا عادل نیستش، پس نتیجه این میشه. ما با شرط قبولی خبر، شرط اینکه بدونیم خبر، بتونیم به خبر عکس بکنه اینه که بدونیم آیا راسته یا دروغه، مخبر راست میگه یا دروغ میگه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه شرط قبولی خبر تفحص بودن این میشه که قبل الفحص باشه یا بعد الفحص باشه، وقتی ما به نتیجه نرسیم خبر رو نمیتونیم قبول کنیم، خبر مجهول الحال رو نمیتونیم قبول کنیم. پس آیه چی میگه؟ وجوب تبیان شد وجوب شرطی، وجوب نفسی نشد. برگشت وجوب تبیان به اینه که شرط قبولی خبر و عمل کردن به خبر تفحصه. این شرط قبولی خبر در عادل نیستش، این شرط قبولی خبر در عادل نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اگر شک در خبر، اگر شک بشه در عدالت مخبر ولو بعد الفحص باشه، در صورتی که ما به نتیجه نرسیم، در صورتی که ما به نتیجه نرسیم خبر غیر عادل ارزشی نداره. خبر عادل آیه می فرمود مفهومش چی ارزشمنده. تبیان به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که ببینیم آیا راست میگه یا دروغ میگه، نتیجهش این میشه. حالا اگه ما شک کردیم در عدالت مخبر، تفحص هم کردیم به نتیجه نرسیدیم، در واقع شک میشه در این که عرض میکنیم اگر شک کردیم، تفحص کردیم، به نتیجه نرسیدیم، خبرش قبول نمیشه. علتش اینه، علت چیه؟ اینه که آیا شک ما در این میشه که آیا مجهول الحال که شک در عدالتش میکنیم شرط قبولی خبر رو داره یا نداره؟ برگشتش به این میشه، شرط قبولی خبر رو داره یا نداره که خبر بدون اون بتونه مورد تفحص و بدون اشتراط تبیان آیا مقبوله یا مقبول نیست. وقتی شک در قبول خبر مجهول الحال کردیم، متعین میشه عدم قبول خبر اون. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع شک در حجیته، در واقع شک در واقع، چون شرط قبولی خبر و شرط تبیان نکردن چی بود؟ عدالت بود. ما تفحص کردیم به نتیجه نرسیدیم، در واقع شک میشه در این که خبر مجهول الحال که شک در عدالتش هست بدون تبیان، بدون اشتراط تبیان مورد قبوله. یعنی چون در عادل گفتیم بدون اشتراط تبیان مورد قبوله، این برگشتش به اینه که آیا بدون اشتراط تبیان خبرش قبوله یا نه. یعنی اگه عادل باشه بدون اشتراط تبیان خبرش قبوله، اگه عادل نباشه خبرش مورد قبول نیست. خب این در واقع برگشتش به چیه؟ شک در حجیته. عزیزان باز قاعده کلی محضرتون باشه، هر کجا شک در حجیت شد، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. خب لذا مجهول الحال شک در حجیت قبول، شک در حجیت خبرش داریم. چرا؟ چون شک داریم عادل تا وجوب تبیان نداشته باشه، بدون تبیان خبرش قبول بشه، یا عادل نیست که خبرش اعتبار نداشته باشه، شک در حجیت، شک در حجیت هم مسابقه با عدم حجیت، مساویه با عدم حجیت. بله. خب تا حالا چه کار کردیم آقا؟ تا حالا گفتیم آقای صاحب معالم، شما وجوب تبیان و وجوب نفسی گرفتید، ردش کردید، گفتیم وجوب نفسی نیست. چرا؟ چون تالیفاست. خب وجوب تبیان چه وجوبی داره؟ اینجا بخواد این رو بگه. دقیق فرمودید عزیزان، به عبارت اخرى آقای صاحب معالم میفرمود، آیه میگه خبر مجهول الحال رو رد کنید. چرا؟ چون وجوب تبیان وجوب نفسیه. از اینجا میخواد بفرماد نخیر، مرحوم شیخ میگه حرف شما درست نیست، وجوب تبیان وجوب شرطیه، ما هم با آیه تمسک میکنیم برای رد مجهول الحال، ولی میگیم چی؟ آیه وجوبش وجوب شرطیه نه نفسی. بل وجه ردهی، بلکه وجه رد خبر مجهول. ببینید عزیزان، هم میرزای قمی، هم صاحب معالم، هم مرحوم شیخ انصاری، همه خبر مجهول الحال رو به چی رد میکنه؟ به آیه نبر. تا اینجا با هم مشترکن، جداییشون از اینجاست. آقای صاحب معالم و میرزای قمی از باب این که تبیان وجوب نفسیه رد میکنن، آقای شیخ انصاری از باب وجوب شرطی که اون تالیفاسد رو نداشته باشه. بل وجه رد خبر مجهول قبل الفحص و بعده اینه که ان وجوب تبیان شرطی و مرجعه، یعنی برگشت وجوب تبیان به چیه؟ الا اشتراط قبول الخبر به عدالت المخبر. بعد از خبر یه خط تیره بذارید، قبل از به عدالت المخبرم یه خط تیره بذارید. مرجع برگشتش، مرجعش یعنی برگشتش، برگشت وجوب تبیان به اشتراط به اشتراط قبول خبر و اشتراط عمل به خبر است، فی نفسه من دون اشتراط تبیان فیه. برگشتش به اینه که قبول خبر مشروط است، قبول خبر فی نفسه یعنی بدون اشتراط تبیان درش، این اشتراط قبول خبر فی نفسه من دون اشتراط تبیان مربوط به چیه؟ به عدالت المخبر. لذا ببینید عرض کردم و مرجعه الى اشتراط قبول الخبر به عدالت المخبر. دقت فرمودید که ربط عبارت رو بدونید، خبر کی فی نفسه مورد قبوله، خبر چه کسی بدون اشتراط تبیان فیه، در اون فیه برمیدیم اون خبر، در اون خبر مورد قبوله، خبر عادل. خب فعضا شد. معلوم شد؟ پس آیه میگه چی؟ مفهوم آیه میگه خبر عادل تبیین در شرط نیست. روشنه؟ خب فعضا شد کفی عدالته. حالا اگر شک بشه در عدالت مخبر، کنارش بنویسید ولو بعد الفصل. ولو بعد الفصل اگر شک بشه در عدالت مخبر، شد کفی قبول خبره فی نفسه، شک میشه در قبول خبر این شخص مشکوک، این مجهول الحال، این آقای مخبری که مجهول الحاله، فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی بدون اشتراط تبیین. این فی نفسه همون فی نفسه من دون اشتراط تبیین دیگه. فی نفسه یعنی بدون اشتراط تبیین. ول مرجع فی هذا شک، برگشته در این شک، یعنی معنا میکنه ول متعین و فی مرجع فی هازشه، یعنی اونی که متعین شده فی، یعنی فیه یعنی در خبر مجهول الحال، ولو فحص کرده به نتیجه نرسیده. اینا رو بنویسید یادتون نره. ول متعین و فی، این که میفرماد مرجع فی هازشه یعنی چی؟ داره معنا میکنه، واو عطف تفسیره، یعنی اونی که متعین است در خبر مجهول الحال ولو تفحص کرده باشه و به که نرسیده باشه، متعین درش چیه؟ عدم القبول. اینه که خبر مجهول الحال قبول نیست. چرا؟ لأن عدم العلم به حجیت شیئن کافن فی عدم حجیت. این اشاره به همون قاعده کلی داره. به خاطر زیرش اینجوری بنویسید، به خاطر اینکه شک در حجیت مساوی با عدم حجیته. عدم علم یعنی همون شک، شک به حجیت شیئی کافن فی عدم حجیته، کافی است در این که بگیم حجت نیست. همون عبارت اخرای همونه که عرض کردم، شک در حجیت شیئی مساوی با عدم حجیت. ثم الذي يمكن، اگه آقایون یادشون باشه دو سه صفحه قبل آدرس دادم به اینجا، عرض کردم مرحوم آقای شیخ در صفحه 445 یه ضابطه کلی برای وجوب فحص در شبهه موضوعی وجوبی بیان میکنه. اگه یادتون باشه اشاره به اینجا بود. مرحوم آقای شیخ در اینجا میخواد یه ضابطه کلی برای وجوب فحص در شبهه موضوعیه وجوبیه بیان. آقای شیخ می فرماید اون چه که میشه ادعا کرد در وجوب فحص، ما بحثمون در اینه دیگه که بخواییم بگیم چرا وجوب فحص، چرا فحص واجبه در شبهات موضوعیه وجوبیه. مرحوم شیخ می فرماد اون چه که میشه، اینم عرض کنم، آقای صاحب معالم اینا می گفتن فحص واجبه چرا؟ به دلیل آیه نبه، درسته؟ این مرحوم شیخ یه ضابطه کلی اینجا میخواد بیان کنه. میفرماد اون چه که میشه ادعا کرد در وجوب فحص اینه که با توجه به این که تکلیف مناط به موضوعه، هر این قاعده کلیه دیگه، هر تکلیف یه موضوع میخواد. یادتون اگه باشه یه وقتم عرض میکردیم که موضوع نسبت به حکم به منزله علت نسبت به معنی، موضوع علت حکمه. یعنی چی؟ یعنی وجوب حج منوط به استطاعته، چون حج بر آقای مستطیع واجبه. وجوب زکات منوط به چیه؟ اینه که گندم به حد نصاب برسه. خب غالبا علم به موضوع متوقف بر فحص، اینم یک. خب اگر کسی بدون فحص براءت جاری کنه، غالبا تکلیف ترک میشه، غالبا مخالفت با تکلیف میشه. خب عقلا حکم میکنن به چی؟ عقلا میگن با توجه به این که موضوع علت برا حکمه، علم به موضوع متوقف بر فحصه. اگر کسی فحص نکنه غالبا تکلیف ترک میشه، مخالفت عملی با تکلیف میشه. عقلا میگن چی؟ میگن واجب است بر شما فحص، بعد الفحص میتونید اصالت البراءه جاری کنید. روشن شد عزیزان؟ یا دوباره عرض کنم؟ دوباره عرض میکنم، ما میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم بگیم که در وجوب در اون شبهات موضوعیه وجوبیه فحص لازمه. میخواید بگین چرا فحص لازمه؟ میگیم به خاطر اینکه تکلیف منوط به موضوعه، چون موضوع علت برای حکم، درست شد؟ علم به موضوع متوقف بر فحصه. اگه کسی بدون فحص براءت جاری کنه غالبا تکلیف ترک میشه، مخالفت با تکلیف میشه. لذا عقلا حکم میکنن به اینکه فحص واجبه. خب پس اگر شخص فحص کرد و به نتیجه نرسید اون موقع براءت جاری میکنه. پس براءت در وقتی است که فحص بشه. لذا شخصی که نمیدونه اموالی که داره به مقدار استطاعت هست یا نه، حق نداره بگه آقا من مثلا فرض کنید تو 5 تا 6 تا بانک پول داره، نمیدونه این پولاش چقدره، حق نداره بگه انشالله من مستطیع نیستم براءت. نه، باید چه کار کنه؟ تفحص کنه تا علم نسبت به موضوع که استطاعت پیدا کنه. اگر دید که مستطیع نیست به نتیجه نرسید براءت جاری کنه، والله حق نداره بگه من نمیرم تو بانک ها ببینم انشاءالله حج بر من واجب نیست، این حق رو نداره. به همون این یک مثال، اگه یادتون باشه ایشون مثال عرفی هم زد، قبلا مثال عرفی هم زدیم دیگه، آی صاحب معالم اینا زدن، فرمودن اگر مولا به عبدش اعلام بکنه آقا تو وظیفت اینه که علما یا اتباع بلد رو چکار کنی؟ اکرام کنی، مهمونی کنی، یا یه درهم بهشون اعطا کنی. عبد میدونه که 20 تا عالم در این شهر هست، میدونه 20 تا طبیب در این شهر هست. آقای عبد حق نداره به علم خودش اکتفا کنه، بگه من میدونم 20 تا عالم هست دیگه نیست بیشتر، براءت جاری کنم. که حق نداره. چرا؟ چون وظیفش اینه که به علما این بلد چکار کنه؟ اعطا کنه، یا مثلا مهمانی کنه، اعطا کنه درهمی رو. علم به موضوع باید پیدا کنه. علم به موضوع پیدا کردن متوقف بر چیه؟ تفحص کردن. اگر تفحص نکنه، علما مازادی باشن، این آقا اکتفا کنه به علم خودش، بعد عقابش میکنه، استحقاق عقاب و مذمت داره. لذا میفرماید ثم الذی، پس مرحوم شیخ با این ثم میخواد چه کار بکنن؟ مرحوم شیخ میخواد بگم بفرمان یه ضابطه کلی برای وجوب فحص میخوان در شعبه وجوبی بیان کنیم. ثم الذی یمکن ان یقال به عنوان یه ضابطه کلی برای وجوب فحص در شعبه موضوعی وجوبی اینه که اینجوری بگیم انهو اذا کان العلم یتوقف کثیرا علی الفحص. ببینید بعد از علم یه خط تیره بذارید، قبل از یتوقف هم یه خط تیره بذارید، این یتوقف میشه خبر کانه، العلم میشه اسم کانه. اذا کان العلم بالموضوع المنوط به تکلیف. ببینید ما اول فرض چیزی که گفتیم همینو گفتیم، گفتیم در تکلیف نیاز به موضوع داریم. چرا؟ چون موضوع علت برای حکم. این از این عبارت بعد بکشید بیرون، علم به موضوع، موضوعی که المنوط، المنوط صف، المنوط صفت برای موضوعه، موضوع مثلا استطاعت، علم پیدا کردن، الموضوع یعنی موضوع حکم، علم پیدا کردن به موضوع حکم مثل استطاعت که این صفت داره، منوط است به اون موضوع تکلیف که وجوب حج باشه. وجوب حج منوط به چیه؟ استطاعته. ببینید عزیزان معنای منوط بودن معناش چیه؟ اینه که موضوع علت برای حکم، علت برای تکلیف هستش. خب پس چی شد؟ تکلیف منوط بر موضوعه، علم به موضوع یتوقف و متوقف است کثیراً یعنی غالباً علل فحص، بر این که فحص کنه. خب نمیتونه حالا که متوقف بر فحصه
حق نداره براءت جاری کنه. اگه بخواد براءت جاری کنه، کی براءت جاری باید بکنه؟ بعد الفصل. به حیث لو اهمل الفصل، یعنی اگه براءت جاری کنه بدون فصل. به حیث لو اهمل الفصل، یعنی اگه براءت جاری کنه بدون فصل، لزم الوقوفی مخالفت تکلیف کثیرن. غالبا گرفتار چی میشه؟ ترک حج میشه، ترک اون واجب میشه، ترک تکلیف و مخالفت تکلیف. مخالفت تکلیف یعنی همون ترک تکلیف. ترک تکلیف میکنه، مخالفت تکلیف میکنه غالبا. خب این تعینه جواب ازاه. اذا کان العلم یتوقف کثیرن بر فصل تعینه، متعین میشه هنا به حکم العقلاء اعتبار فصل. این که واجب است تفحص کنیم. پس عزیزان وجوب فصل به چه مناط شد؟ دلیلش چی شد؟ دلیلش این شد که تکلیف منوط به موضوعه، تکلیف منوط به موضوعه. ما اگه بخوایم علم به موضوع پیدا کنیم باید چه کار کنیم؟ تفحص بکنیم. پس تفحص کردن به خاطر چیه؟ علم به موضوع پیدا کردنه که تکلیف منوط به اون هستش، و الا اگه این کارو نکنیم گرفتار مخالفت میشیم. الف ثم العمل بالبراءه، یعنی ابتداعا نمیشه براءتی شد، باید اول فصل کرد بعد براءه. چپ بعض الامثله المتقدمه مثل همون استطاعت نسبت به هش که ما اونجا پیادش کردیم، اون وقت این یه مثال دیگه است. فان اضافته یعنی مهمانی، یا مثلا احضار کردن یا اعطا، فرق نمی کنه. اضافه یعنی ضیافت جمیع علماء البلد او اطبائهم، جمیع اطباء بلد. این لا یمکن لشخص جاهل، برای آقایی که شخص جاهله امکان نداره، مگر این چه کار کنه؟ فصل کنه، مگر این که به فصل. فعضا حالا اگر یه شخصی که آقا من میدونم 20 عالم هست، 20 طبیب هست، میگه نه حق نداره به این اکتفا کنه. فعضا حصل العلم به بعض علما، خودش اگه علم داشت به بعض علما یا اطباء، وقت سر علا ذالک اکتفا کرد، علا ذالک یعنی بر این بعض علما، نافیان لوجوب اضافت من ادا به اصالت البراءه. این بعد از نافیان یه خط تیره بکشید، قبل از به اصالت البراءه هم یه خط تیره بکشید که نافیان به اصالت، که این جار و مجرور متعلق به نافیان هستش، اکتفا کنه بر این بعض، نافیان لوجوب اضافه یعنی مهمونی کردن من ادا، من ادای اونی که علم داره، به اصالت البراءه. من غیر تفحص، یعنی بدون تفحص، من غیر تفحص زائدن، من غیر تفحص زائدن الا ما حصل بهی المعلومه، یعنی بدون تفحص بیشتر بر اون چه که حصل علم به اون چیز، اون چیز چیه که اون معلومه، یعنی اون مقدار اطباء و مقدار علمایی که معلومه، المعلومه اینا دیگه، مقدار بعض علما و بعض اطبایی که معلومه. خب اگر این کار کنه این فعضا جوابش عده است، جواب این عده جواب، ببخشید عده جواب فعضاست، درست عرض کردم، فعضا جوابش عده است. عده مستحقا للعقاب در آخرت و الملامت در دنیا، وقتی که کشف بشه که آقا علما 30 تا بودن، 50 تا بودن، عند انکشاف ترک اضافته من تمکن من تحصیل العلم بهی به فحص زائد، که میدونه اگه یه مقدار بیشتر فحص میکرد، چون یه مقدار فحص کرده یه مقدار رو علم پیدا کرده دیگه، اگر فحص بیشتر میکرد تعداد بیشتری رو پیدا میکرد. خب مهمونی اینا رو چکار کرده؟ ترک کرده، عقاب میشه در آخرت و ملامت میشه در دنیا، و من هنا انشاءالله باشه.